یافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. سلسله موی دوست رو شنیدید، ویژه روز تاسوعای حسینی و اندیشه های حضرت عباس علیه السلام. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه ملاقات تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر زندگی، آثار و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر.
من با تمام وجود میخوام بگم السلام علیکم ابا عبدالله.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات. بسیار شاکر درگاه خداوند هستیم که بار دیگر به ما توفیق خدمتگزاری به شما بزرگواران رو عطا کرد و اونقدر زنده موندیم که باز هم بتونیم به دیدار و ملاقات یکی دیگر از نامداران عرصه هنر و فرهنگ این سرزمین بیاییم. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم، به استحضارتون میرسونم که من علیرضا محمدی به همراه همکارانم امروز در منزل یکی از نام‌آوران عرصه نمایش، به ویژه نمایش‌های آینی هستیم. امروز در کرج در منزل استاد داوود فتحعلی بیگی میهمان این استاد بزرگوار هستیم و قرار هست در این برنامه در مورد نمایش‌های آینی با این بزرگ مرد عرصه هنر نمایش به گفتگو بنشینیم. جناب استاد فتحعلی بیگی سلام، وقتتون بخیر، سپاسگزار که ما رو به حضور پذیرفتید و ایام هم بر شما تسلیت باد.
خدمت شما و شنونده‌های عزیز این برنامه من هم سلام عرض می‌کنم و ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین رو هم تسلیت می‌گم.
سپاسگزارم جناب استاد. من توضیح اضافی در مورد حضرت عالی ندادم به دلیل اینکه ناماشنایید برای شنوندگانمون. شاید اونهایی که با برنامه ملاقات آشنا هستند میدونن که در این برنامه بیشتر به تاریخچه زندگی بزرگان عرصه های مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و هنری میپردازیم، اما در این برنامه بیش از اون بخش که به زندگی خود حضرت عالی خواهیم پرداخت، در مورد نمایش های آینی و بالاخص شبیه خانی یا همون تعزیه خانی سخن خواهیم گفت و این وعده رو هم از شما میگیریم که به ما فرصتی بدید برای اینکه گفتگویی داشته باشیم در مورد زندگیتون، هم این وعده رو به دوستان شنوندمون میدیم که حتما با شما درباره زندگی خودتون به صورت مفصل گفتگو خواهیم کرد. شما بیش از 30 سال هست که در عرصه نمایش این سرزمین مشغول فعالیتید، قریب به 40 سال، و در این مدت نمایش ها و کارهای بسیاری رو هم روی صحنه بردید و هم در موردشون قلم زدید، هم نقد کردید، هم تفکر دارید در زمینه مسائل مربوط به نمایش و به ویژه در مورد نمایش های آینی در تمام شاخه ها. و شاید نمونه های بارز اون رو بشه در همکاری که شما با آستان قدس رضوی داشته اید جست و یافت. و حتی کتابی هم که الان نسخه اصلیش کنار من هست روی میز، کتاب آشنایی با مبانی تزیه که انشالله به زودی چاپ خواهد شد و اون رو خواهیم دید، عملا میشه گفت از کتاب هاییست که قرار هست در این زمینه در دانشگاه ها تدریس بشه. با توجه به سابقه ای که من اشاره کردم که خیلی مختصر بود البته و آشنایی که شنوندگان با شما دارند، فکر میکنم به همین اندازه بسنده کنیم و بریم به دهه 20، زمانی که شما به دنیا آمدید از پدر و مادری که اهل سلطانیه زنجان بودند.
من البته دهه خرداد 1329 به دنیا آمدم.
بله.
در تهران متولد شدم ولی شناسنامم رو از زنجان گرفتن. گرچه این هم خودش افتخاری است که ما داریم توی سابقه زندگیم. من تمام دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه رو تو تهران گذروندم.
بله.
یک مقطع 6 ساله من در شهر زنجان بودم که گاهی وقتا به حسب علاقه‌ای که از دوران کودکی پیدا کرده بودم به شهرستان سلطانیه هم سر می زدم. گاهی وقتا حالا به بهانه دیدن تعزیه بود.
بله.
گاهی وقتا مسئولیت اداری داشتیم، گاهی وقتا بالاخره از اقواممون تکتوکی زمانی بودن اونجا می رفتیم دیدارشون.
این دوران 6 ساله خب مربوط بوده به بعدها. من نمیخوام سری از دوران کودکی، دوران تحصیلات و مدرسه رفتن شما بگذرم. بنابراین اگر اجازه بفرمایید بریم به دوران کودکی شما پیش از مدرسه و تأثیری که خانواده روی شما داشتند و بعد دوران مدرسه و معلمینی که در واقع بر شما مؤثر بودند.
ببینید، من تأثیرهای مربوط به علاقمندی به هنر نمایش رو بیشتر از خانواده و محیط گرفتم.
بله.
والا هیچ معلمی نداشتم که حالا در زمینه هنر نمایش فعالیت داشته باشه یا نسبت به هنر شبیخانی مثلا تعلق خاطری داشته باشه و ما رو تشویق بکنه بخوایم این کارو بکنیم. اما در ارتباط با نمایش‌های آینی ایرانی که بارسترین جلوه اون هنر تعزیه و شبیخانی است که تا به امروز هم خوشبختانه علی‌رغم همه فراز و نشیب‌هایی که داشته ماندگار شده،
بله،
برمیگرده آشنایی من به دوران نوجوانی، چه زمانی که من به همراه مادرم تابستون‌ها می‌رفتیم روستا.
بله.
البته الان شهرستان شده، سلطانیه زنجان.
بله.
می رفتیم و تابستونا اونجا یک گروهی بود که محلی بودن، خیلی از مردمانی که اهل اون روستا بودن ولی ساکن تهران شده بودن، حالا تابستون می رفتن برای به اصطلاح ییلاق، یه چند روزی تعزیه‌خوانی می شد.
بله.
من یه زمانهایی اونجا تعزیه می دیدم، یه زمانهایی هم می رفتیم همین امامزاده حسن تهران.
بله.
برای فاتحه خوانی واسه پدرم اونجا من میدیدم توی اون حیات امامزاده بعضیا تعزیه میخونن و وای میستادم نگاه میکردم.
یعنی خیلی مهم نبود در چه ایامی از سال باشه؟
نه دیگه، اونایی که شغلشون این بود، بندگان خدا، باید یه پاتوقی میداشتن اجرا میکردن دیگه، چون زندگیشون از این راه میگذشت. در هر صورت یکی از عوامل علاقه مندی من به هنر نمایش اینا بود. علاوه بر اونها خب توی جمع خانوادگی یک جنگی وجود داشت، به خط مرحوم پدرم بود ولی نزد زندیاد عموم بود.
بله.
همین ایام محرم که می شد ایشون و شوهرم هم اینا شغلشون رانندگی بود، راننده کامیون بودن، اسلام می گفتن راننده بیابون.
بله.
اینا دیگه تو این ایام تعطیل می کردن کارو و می موندن تو خونه که شبها بتونن و تو مراسم عزاداری شرکت کنن. همینجوری تو جمعای خانوادگی گاهی وقتا می نشستن این جنگو زمزمه می کردن، به زبان ترکی هم بود.
بله.
جنگ به اصطلاح لشکرکشی هور بود و جنگوری از امامینا. منم با اینا قاطی می شدم.
دیسیدی اگر از کسی بو شدی چقدر مشت و مندی گوید آدنی اپار سیدی هر کس آنام آدنی
همه این عوامل دست به دست هم داد که من علاقمند به هنر نمایش شدم. بعد که دیگه رفتم دانشگاه، در سال پایانی درسم پایان نامه رو من روی یکی از مباحث تعزیه گرفتم، شخصیت در تعزیه.
بله.
استاد راهنمام آقای دکتر ممنون بود و دیگه از همون موقع من مطالعه مستمرم یا پژوهش مستمرم روی هنر شبیخانی بود تا امروز هم ادامه داره.
پس این در واقع زلفی که گره زده اید با مسئله هنر نمایش، به ویژه نمایش های آینی و بالاخص شبیخانی یا همون تعزیه خانی، برمیگرده به دوران کودکی، از اون دوره شروع شده. من تقاضام این هست که ابتداءً تعریفی در مورد خود نمایش و سپس نمایش آینی برای شنوندگان ارائه بدید و بعد به این بپردازیم که در این مدت که شما در عرصه نمایش فعالیت کردید، رابطتون با این نوع نمایش، این دسته از نمایش چه بود و چه کارهایی انجام دادید و چه فعالیت‌هایی صورت گرفته، دغدغه‌های خود حضرت عالی. اینا دیگه تا انتهای برنامه انشالله با هم همراه خواهیم بود.
عرض کنم ساده‌ترین تعریف نمایش رو این گفتند که موضوع الف توسط ب برای جیم به تماشا گذاشته بشه.
بله.
یا به معرض نمایش در بیاد. این ساده‌ترین تعریف نمایش.
من بیشتر پی این بودم جناب استاد فتحعلی بیگی که از دید شما به عنوان کسی که سالهاست در این زمینه کار کردید و قلم زدید، نقد کردید، تعریفی هم از شبیه خانی بشنوم، که چون به هر حال تعاریف بسیاره، دلم میخواد این تعریف رو از زبان شما بشنویم. حتی میشه در عنوان هم استادیه بحثی کرد.
ببینید از اساس این اصطلاح شبیخانی به عقیده من از زمانی باب شد که مزامینی وارد تعزیه شد که ویژگی عزا نداشت.
دقیقا.
ضمن اینکه خود عنوان شبیخوانی به مفهوم نمایش نزدیکتر است.
بله.
و عملی هم که ما داریم اونجا انجام میدیم روی صحنه با عنوان شبیخوانی بیشتر سازگار داره.
دقیقا.
من دارم شبیه میخوانم.
بله.
هم تأکید بر اینه که آقا نه من شمرم نه اینجا کربلا باشد، هم اینه که آقا من راوی این نقشم.
دقیقا.
به همین علتی که حالا ما بحث زبان حال داریم در تعزیه، تعزیه خان یا مرثیه نویس اصلا نمیگه آنچه که من نوشتم جمله به جملهش منصوب به امام حسین، میگه من زبان حال دارم مینویسم.
بله.
حتی من در شیوه تعزیه خانی بعضی از پیشکسوتا و قدما دیدم که وقتی دارن شبیه امام میخونن میگه زبان حال، من حسینم، جد من پیغمبر است.
بله. یعنی من این رو دارم به جای ایشون.
بله، هم اونو دارم میم، هم دارم زبان حال میکنم. ایها الناس، من نسبت دروغ به زبان امام نمیدم.
گر تو میدانی که باشد مادر هم خیران رسا زبان ها، باب من باشد علی، پس چه میخواهی که صد راه من گردیده ای؟
ببینید تا کجا این دقت
داره.
یه بار من یه سوگواره بود در اصفهان، یه گروه از شیراز شرکت کرده بودن، شبیه امامش جالب بود، هر بار میخواست بخونه میگفت فرمودند. ببینید چقدر این داشت رعایت هم فاصله رو میکرد، هم میگفت که این چیزی که من دارم میخونم از زمان یک بزرگواریه.
بله.
یعنی دقیقا تأکید داشت که من راوی این نقش است.
یعنی بخش هایی که فرموده اون بزرگوار بود رو دقیقاً با فرمودند مشخص میکرد.
بله دیگه. بله. لباس پوشیده بود ولی بله. میگفت فرمودن، یعنی انقدر این
حرمت
ما بود. بله، همین که عرض کردم قضیه زبان حال، خب از دیرباز این مبحث مطرح بوده.
بله.
که آقا شما حق نداری به زبان اولیا نسبت دروغ ببندی، حتی اگر حرف درستی هم بزنی. شما میبینید که تاریخ در خیلی از مواقع سکوت کرده، به همین علت برای اینکه نسبت دروغ به زبان اولیا یا بزرگان دین نداده باشه نوشته زبان حال. شما تو کتابای مرثیه هم اغلب میبینید مثلا می نویسد زبان حال علی اکبر با پدر.
بله.
زبان حال مسلم. این دقیقاً هم یک امر اعتقادی است، هم یک امر اگر اشتباه نکنم فقهیست. به هر حال خواستن اینا رو، این حدود رو مشخص کنن، ضمن این که حالا تخیل مقدس هم براشون مجاز باشه.
بله.
البته همین زبان حالی که می نویسه، همین تخیل مقدس باز با اساس ماجرا نباید اختلاف داشته باشه، اساسا نباید مغایر شأن و شؤون شخصیت معصوم یا منصوب به معصوم باشه. ببینید همه اینو حساب کتاب داشته. و یکی از تعریفهایی که برای هنر تعزیه شده این هست که یک نمایش موزیکاله که موضوعش ذکر مصائب خاندان پیامبر اسلام هست.
بله.
و در بدو و امر هم کهن‌ترین نمونه های تعزیهی که راه اندازی شد همونطور که شما فرمودین به قصد بزرگداشت قیام امام حسین بود و عاشورای حسینی. اما رفته رفته تغییر و تحولاتی پیدا شد.
بله.
از جمله این که خود تعزیه 72 تن که به تعبیری جزو قدیمترین نسخه های تعزیه محسوب میشه، این توسط تعزیه نویس ها و تعزیه خان ها رفته رفته مفصل شد. به این معنا که حالا شما در تعزیه 72 تن یه گوشش شهادت حضرت علی اکبر میبینین، یه گوشش شهادت حضرت عباس میبینین، یه گوشش شهادت قاسم میبینین، همینطور. بعدها رفته رفته برای هر کدام از این شخصیت ها یک تعزیه نامه جداگانه نوشت. به همین علت این تعزیه خانی دو روزه تاسوعا و عاشورا گستردگی پیدا کرد و رسم شد که از اول محرم شروع کنن تعزیه بخونن، یعنی اینقدر تفصیل پیدا کرد.
حتی عملا به برخی دیگر از یاران و اصحاب امام هم رسید، مثل مسلم ابن عقیل که در واقع عاشورا نبودند.
بله، اساسا اونا مقدمات
بله
به اصطلاح شهادت امام حسین بود دیگه، یعنی از حجت الوداع شروع میکنن با عنوان پیش درآمد واقعی کربلا، میان دیگه حج بدل عمره گاهی وقتا خونده میشه، بعد شهادت حضرت مسلم و دیگه وارد وقایع خود عاشورا میشه، از جایی که هر میاد جلوی امام رو میگیره، بعد آمدن اونها به کربلا و بقیه قضایا.
سیاه روی نشین بر زمین، این فعل بد را معالش ببین، آخر چه کردی تو با شاهدین، فردا چه گویی جواب خدا، آی بیاورم حسین جان، بی مادرم حسین جان، ابن زیاد و داد داده است جنگ حسینت فرستاده است، دوزخ برای تو آماده است، فردا چه گویی جواب خدا.
اما به همین جا هم تعزیه نویسا و تعزیه خوان ها بسنده نکردن، رفته رفته به وقایع بعد از شهادت امام
بله
و قبل از واقعه عاشورا هم پرداختن. به همین علت که ما میبینیم بیش از 500 عنوان مجلس شبیخانی وجود داره که حالا به دلایل متعددی بیشتر همین تعزیه های شهادت و بعضی از زندگی نامه های ائمه خونده میشه.
استاد اشاره فرمودید به نمایشی که ترکیبی است از موسیقی و شعر و ادبیات، یعنی عملا بخشی از تعزیه رو موسیقی تشکیل میده، بخشیش رو اشعاری که سروده شده و میخوانند شبیه خانها و به آواز باید بخوانند، پس باید خوشالحان باشند.
اساسا وقتی ما میگیم نمایش موزیکال، شعر و موسیقی در کناره.
بله، من میخوام اتفاقا روی این بخش یه مقداری صحبت کنیم. یکی از جاهایی است در نمایش‌های ایرانی که اینها در کنار هم قرار می‌گیرن، حالا فارغ از اونها تمامیشون دارای ضرب آهنگ مشخص و با تفاوت‌هایی در نوع آهنگ‌ها و نوع شعرها، کاش در این مورد هم بیشتر برامون توضیح بدید.
ببین، اول من یه نکته‌ای بگم، نمایشی رو ما می‌گیم آیینی که از تو دل آیین بیرون آمده باشه.
بله،
اما در این که چرا شبیخانی بخش جدایی ناپذیرش موسیقی آوازی و گاهن سازی هست.
بله. و موسیقی مقامی بوده اصلا.
بله. یا به تعبیر یکی از بزرگان موسیقی، موسیقی ما همین موسیقی تعزیه بوده.
بله.
البته در این شکی نیست که موسیقی ایرانی باز هم به تعبیر یکی دیگر از بزرگان برای حفظ و نگهداری خودش آمد و در هنر تعزیه جای گرفت.
دقیقا.
در این هم شکی نیست که به هر حال از طریق هنر شبیخانی آنچه از موسیقی ایرانی باقی مونده به دست ما رسید.
بله.
این موسیقی دستگاهی هم بعدها ساخته شد، جلوتر همونطور که فهمیدیم موسیقی مقامی بود.
بله.
ولی حالا چرا این اتفاق افتاد؟ اولا متن تعزیه رو ما میبینیم از قدیم ترین نسخه‌ای که به دست اومده که مال 1136 هجری قمری، یک سال بعد از انقراض صفوی است.
بله.
میبینیم اونم متن کاملا به شعره. حالا به چه علت اینها رفتند سراغ شعر و از بنیادش متون تعزیه رو به شعر نوشتند یا نه رفته رفته اینجور شد، هنوز این رد پاش معلوم نیست، حداقل برای من هنوز معلوم نشده چون سندی به دست نیامده.
آیا میشه حدس زد استاد، این البته صرفا یک فرضیه است، که به شعر در آمده که راحت تر به حافظه سپرده بشه و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه؟
شاید یکیش اون بخواد باشه.
بله.
اما همش اون نیست.
بله. یعنی
در به اصطلاح فرهنگ مکتوب ما شعر و شاعری جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت.
100%.
این که به چه دلیل اومدن به شعر این متن‌ها رو سرودن، شاید یکی از علتاش این باشه که بتونن موسیقایی اجراش کنن، چون میدونید که شعر و موسیقی در موسیقی ایرانی تابعی از هم.
دقیقاً. بله.
بعضی از اوزان شعری رو نمیشه توی هر یک از مقام‌های موسیقی خوند.
دقیقاً.
یعنی یک همخوانیایی داره،
یه بهر عروضی خاصی، دقیقاً فقط با بعضی از دستگاه‌ها ساخته.
درود برشون. بله. حالا ممکنه گاهی وقتا مثلا یکی از اوزان شعری رو بشه تو چند تا مایه آوازی خوند.
بله.
ولی باید ببینیم که کار کردش توی نمایش موزیکالی مثل تعزیه چی؟
دقیقا.
در تعزیه آن اتفاقی که برای موسیقی میفته، موسیقی ویژگی توصیفی پیدا میکنه.
بله.
بدین معنا که میشه موسیقی نمایش. من یک جا اومدم با شما ملاقات کنم، یک جا میرم با یکی وداع کنم، یکی برادرمه، یکی خواهرمه، یک جا ودا میکنم که برم برگردم، یک جا ودا میکنم که اصلا ممکنه بر نگردم.
بله.
یک جا میام مثلا برادر آغشته به خونم رو میبینم، یک جا میبینم طفل صغیری رو آوردم مثلا براش آب طلب میکنم، اینا دشمن میزنه با تیر حلقوم اونو پاره میکنه. خب همه اینا حسالای متفاوته.
دقیقا.
هر کدام از اینها یک حسی رو القا میکنه، به تبع اون حالا اومدن توی موسیقی گوشه ای رو پیدا کردن تا بتونه این حس و حال رو القا بکنه.
Yeah.